ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گفته یک نماینده مجلس، پراید ارزان‌ترین خودروی جهان است. همایش سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روز پنج شنبه برگزار می‌شود. معاون فناوری شورای عالی فضای مجازی می‌گوید امنیت حوزه مجازی در ایران نابسامان است. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پراید را ارزان‌ترین خودروی جهان دانست و اعلام کرد که خریداران نباید از این خودرو انتظار زیادی داشته باشند. به گزارش افکار نیوز، آقای عزیزی با اعلام اینکه تولید این خودرو در ایران به مرحله ضرردهی رسیده گفت خودروسازان به ازای تولید هر خودرو پراید 1,000,000 تومان ضرر می‌کنند. آقای عزیزی پراید را خودرویی مناسب جاده‌های بین شهری و حرکت با سرعت بالا ندانسته و میگوید که مردم باید در زمان خرید خودرو انتظاری متناسب با هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند از آن داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اولین سالگرد پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، همایشی روز پنج شنبه برگزار می شود. در این همایش در تالار وزارت کشور حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 24 خرداد سال 92 برگزار شد. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از علیرضا ناطقی، دبیر ستاد مردمی حامیان دولت 11 میگوید همایش دیگری نیز در روز 24 خرداد در سالن ورزشگاه شیرودی تهران با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار خواهد شد. معاون فناوری شورای عالی فضای مجازی وضعیت امنیتی این حوزه را غیر قابل قبول خواند و گفت که مدیریت و شیوه حفاظت در حوزه فضای مجازی نابسامان است. به گزارش ایسنا، عباس آسوشه هک شدن برخی خبرگزاری ها در زمان رخدادهای سیاسی را دلیلی بر ناامنی فضای مجازی در ایران می داند. آقای آسوشه به آسیب پذیری سیستم بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت امکان دسترسی به اطلاعات حساب‌های دو بانک دولتی در ایران به راحتی وجود دارد. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر سه‌شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای مذاکرات را مثبت توصیف کرده و گفته است که پیش از مذاکرات هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 در وین رایزنی‌های خوبی داشتند، اما با این حال اختلافات هنوز به قدرت خود باقی است و مشورت ها ادامه خواهد یافت. این مذاکرات که از صبح دوشنبه آغاز شده بود با ریاست عباس عراقچی و ویلیام برنز معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا و با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. و کنفرانس 4 روزه مبارزه با خشونت جنسی و تجاوز به زنان در مناطق جنگی در لندن با سخنان آنجلینا جولی بازیگر مشهور هالیوود آغاز شد. آنجلینا جولی که در سمت نماینده ویژه سازمان ملل همراه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میزبان مشترک این کنفرانس است، در سخنانش گفت باید پیامی قوی به جهان فرستاده شود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته سقوط حاصل تلاش کیوان حسینی توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 32، عملیات CIA.
و در بخش پیشین شنیدیم که ایالات متحده در دوره زمامداری دوایت آیزنهاور به نقشه بریتانیا برای سرنگون کردن محمد مصدق پیوست. در این قسمت از جزئیات نقشه CIA برای سرنگون ساختن مصدق خواهیم گفت. مصدق در ماه‌های پایانی نخست وزیری‌اش در عرصه سیاست داخلی ایران دشمنان زیادی داشت. او در این زمان نه تنها حمایت برخی از بنیانگذاران جبهه ملی را از دست داده بود، بلکه روحانی سرشناس پایتخت آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز رو در رویش ایستاده بود. اما سازماندهی این دشمنی‌های پراکنده برای به زیر کشیدن قهرمان جنبش ملی کردن نفت کار آسانی به نظر نمی‌رسید. مأموران CIA برای چنین مأموریت به ظاهر غیر ممکنی چه راهی را دنبال می‌کردند و اصولاً چقدر از جزئیات عملیات مخفیانه CIA علیه مصدق اطلاعات موثق در دست است؟ مالکوم برن، مدیر تحقیقات آرشیو امنیت ملی آمریکا، از جمله پژوهشگران است که در انتشار اسناد محرمانه CIA درباره وقایع 28 مرداد نقش داشته و درخواست‌های مکرر او و سازمانش موجب شد تا سال گذشته CIA برای نخستین بار در تاریخ دست داشتن در وقایع سال 32 را تایید کند. او در پاسخ به این سوال که امروز تا چه مقدار اطلاعات موثق درباره عملیات مخفی CIA وجود دارد میگوید:
من اعتقاد دارم که ما امروز اطلاعات خوبی داریم، به ویژه اگر با اقدامات مشابه CIA در دیگر نقاط جهان مقایسه کنیم، می‌بینیم که اطلاعات زیادی در دست داریم. به طور مشخص اگر فعالیت‌های آمریکا را با باقی دولت‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که ایالات متحده و حتی خود سازمان CIA در نهایت اسناد بیشتری را در مقایسه با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی جهان منتشر می‌کند. CIA این اسناد را به راحتی منتشر نمی کند و عموماً نتیجه فشار افکار عمومی است. اما به هر روی میزان قابل توجهی اطلاعات در این زمینه منتشر شده.
اشاره آقای برن به اسناد منتشر شده در سال گذشته و همچنین گزارش دونالد ویلبر از طراحان عملیات آژاکس و خاطرات کرمیت روزولت فرمانده این عملیات در ایران است. بر مبنای این منابع، یروان آبراهامیان نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب میگوید که آمریکایی‌ها در نخستین گام باید یک نظامی ایرانی را برای فرماندهی کودتا انتخاب می‌کردند. در این زمان فضل‌الله زاهدی هرچند که لباس نظامی را از تن به در آورده بود و سناتور مجلس منحل شده سنا محسوب می‌شد، اما یکی از منتقدین سرسخت مصدق نیز بود و در محافل سیاسی تهران کم نبودند کسانی که معتقد بودند او عزمش را جزم کرده که نخست وزیر شود. به گفته ابراهامیان، زاهدی از میان 4 نامزد اصلی که در بررسی‌های آمریکایی‌ها برای فرماندهی کودتا مناسب به نظر می‌رسیدند، به عنوان فرمانده کودتا و نخست وزیر بعدی انتخاب شد. گام بعدی ساختار این کودتا بود که موجب شد بار دیگر پای بریتانیایی‌ها به ماجرا باز شود. ابراهامیان می‌گوید:
آنها باید ساختار کودتا را برنامه ریزی می کردند. آمریکا در این مقطع CIA را در ایران داشت که به ماموران خودش محدود نمی شد و ایرانی هایی هم بودند که برایشان کار می کردند. آنها این افراد را به شبکه‌ای که بریتانیایی ها داشتند وصل کردند و از اواخر سال 1952 تحریزی برای کودتا را آغاز کردند. آنها باید افسران تانک را در پادگان تهران به خدمت می گرفتند و با استخدام این افراد در زمان کودتا دست کم 40 افسر تانک در اختیار CIA بود که حاضر بودند در حمایت از شاه به خیابان بیایند. هرچند که بخش نظامی مهمترین قسمت کودتا بود، اما این نقشه تنها به جنبه نظامی کودتا خلاصه نمی شد.
به گفته یروان آبراهامیان، بخش غیر نظامی عملیات CIA شامل اقداماتی بودند با هدف بی‌ثبات کردن دولت مصدق. اقداماتی مانند ترور و آدم ربایی که شاخص‌ترین آنها ربودن و قتل سرتیپ افشار توس، رئیس شهربانی مصدق بود. این مورخ ساکن نیویورک در تشریح دیگر اقدامات CIA برای تضعیف دولت مصدق میگوید:
یکی دیگر از جنبه‌های عملیات CIA انتشار مکرر مقالاتی بود که در آنها گفته می‌شد ایران در آستانه سقوط به دامان کمونیسم است و اگر اقدامی صورت نگیرد وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد. حتی این موضوع مطرح بود که با جعل اسکناس تورم شدید ایجاد کنند. تاکتیک های دیگری هم به کار گرفتند، از جمله برخی اقوام را به ویژه بختیاری ها را مسلح کردند. و یکی از افسران را برای آموزش راه‌های مخابراتی به واشنگتن فرستادند و این فرد وقتی برگشت میتوانست فعالیت‌های افسران تانک‌ها را هماهنگ کند. خلاصه اینکه این یک اقدامی نبود که به شکل لحظه‌ای در مرداد 32 انجام بدهند، بلکه ماه‌ها برای کودتا زمین چینی کرده بودند.
و علاوه بر همه این اقدامات که به شکل کاملا حساب شده از سوی CIA و دوستان ایرانی بریتانیا به شکل کاملا مخفیانه انجام می شد، در عرصه بین المللی نیز دولت‌های آمریکا و بریتانیا به اقداماتی دست می زدند که عملا نتیجه جز تضعیف دولت مصدق نداشت. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن بخشی از این اقدامات را چنین شرح می دهد.
فعالیت های دولت های بریتانیا و ایالات متحده رو در ماه‌های پایانی حکومت مصدق که منجر به 28 مرداد شد رو بعد تو چند جنبه جای صحبت کرد. اول از همه از جنبه اقتصادی که ایران در تحریم بود و نفت ایران فروخته نمی‌شد و حتی موارد خاصی مثل ایتالیا و ژاپن که خواستار نفت ایران بودند، دولت های بریتانیا و امریکا، عمدتا بریتانیا، دولت های ژاپن و ایتالیا رو تهدید می‌کردند و شکایت بین‌المللی علیشون می‌کردن و حتی توقیف می‌کردن محمول‌های نفت ایران رو و تلاش می‌کردن که جلوشو بگیرن. بنابراین یه حالت انزوای اقتصادی ایران داشت و شرایط بحرانی کشور داشت. کشور دچار تورم بود و دچار یک مشکل اساسی ارزی بود و علی‌رغم انتشار قرضهای ملی و علی‌رغم اینکه گفته می‌شود کشور موازنه مالیش مثبت بود و بدهی نداشت، ولی کشور به شدت دچار مشکلات داخلی بود از نظر اقتصادی و این دوام این ماجرا متصور نبود و از نظر اقتصادی خیلی فشارش سنگینی روی ایران بود و این خود مصدق و یارانش هم در خاطراتشون مکرر گفتن که وضع ناگواری بود که متصور نبود که بتونه ادامه پیدا کنه برای دراز مدت. دولت بریتانیا بعد از 9 اسفند وقتی تغییر میکنه و همزمان با اون دولت امریکا، در واقع یک کمپین بین المللی در بین کشورهای متحد خودشون ایجاد میکنن، به خصوص بین چرچیل و آیزنهاور رهبران جدید بریتانیا و امریکا، که نشون بدن مسئله ایران فقط مسئله نفت نیست و اگر ماجرای مصدق و نفت حل و فصل نشه در ایران، خطر نفوذ کمونیسم به ایران و رسیدن به آب‌های گرم جهان از طریق خلیج فارس، اون برنامه‌ای که همیشه راجعش صحبت میشه که روسا مورد علاقه‌شون هست، انجام میشه.
اما با تمام این فعالیت‌ها و اقداماتی که به نظر می‌رسید هر روز دولت مصدق را از روز قبل ضعیف‌تر می‌کند، کودتا علیه مصدق در ایران یک مخالف سرسخت داشت که می‌توانست سراسر این نقشه را فلج کند. محمد رضا شاه پهلوی، شاه جوانی که به شدت از سوی بریتانیا تحت فشار بود تا مصدق را کنار بزند و ماجرای نفت را به نفع بریتانیا حل و فصل کند. شاه نه تنها به شکل علنی با مصدق مخالفت نمی‌کرد، بلکه در خلوت هم به رغم اینکه به شدت با مصدق مخالف بود، دل خوشی از نقشه CIA نداشت. در قسمت بعدی سقوط خواهیم شنید که چگونه بریتانیا و آمریکا شاه را با خود همراه کردند و در جریان یک موقعیت کاملا استثنایی و البته سوال برانگیز، مقدمات وقایع 25 مرداد و صدور فرمان برکناری مصدق را پدید آوردند. میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 25 مرداد و ادامه مناقشه بر سر میزان دخالت این دو کشور در وقایع مرداد 32 را نیز در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.